و اگر معنا بر این علم و پژوهش باشد، قاعدتا شما میتونید به طور بسیار مؤثری در این زمینه گام بردارید و دفاعی را ایجاد بکنید که در واقع بهتری بازارندگی ها را به وجود بیاره.
بسیار عالی، سپاسگزارم از بیانات شما. شنوندگان عزیز، برنامه گام دوم رو شنیدید با موضوع دکترین دفاعی جمهوری اسلامی و جایگاه اون در بیانیه گام دوم. مهمانان امروز برنامه ما آقای عماد نجار، کارشناس سیاسی، و آقای جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در خدمتشون بودیم. خدا نگهدارشون.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه گام دوم رو شنیدید. از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی انتخاباتی همراه باشید.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور. انتخابات تجلی وحدت و انسجام ملی. گفتگوی انتخاباتی. ویژه برنامه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز شنونده سلام، وقت شما بخیر. با برنامه گفتگوی انتخاباتی در خدمت شما عزیزان هستیم، ویژه برنامه‌ای به مناسبت 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. در برنامه امروز با موضوع بررسی نقش مجلس در سیاست خارجی در کنار همکار خوبم جناب آقای بیکپوری هستیم. آقای بیکپوری سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار محترم، منم عرض سلام دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز. امیدوارم کماف سابق برنامه ما مورد توجه و عنایت اونها قرار بگیره.
متشکرم از شما. قوه مقننه در قانون اساسی ایران بر 3 رکن استوار شده است: مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجلس شورای اسلامی 2 کار ویژه و بنیادین دارد: قانونگذاری و نظارت بر ساختار قدرت. هنگامی که از چیستی و چگونگی ایفای نقش مجلس در روابط خارجی ایران سخن به میان می آید، از یک سو باید میان 2 مقوله سیاست خارجی و روابط خارجی تفکیک قائل شد و از دیگر سو می توان سویه های سگانه تصمیم را به تصمیم سازی، تصمیم گیری و تصمیم پذیری تفکیک نمود.
آزادی آرا در اسلام از اول بوده است. ما حجت داریم، کسی که حجت دارد از آزادی بیان نمی‌ترسد.
امام خمینی رحمت الله در اولین گام بازگشت به میهن ضمن تشریح نامشروع بودن حکومت پهلوی، نکته خاصی رو در مورد غیر قانونی بودن اون رژیم بیان میکند که در نگاه تحلیلگران نشان از تکیه امام بر قانون ارزیابی میشه.
ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود، بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است.
بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، پیشنویس قانون اساسی از سوی دولت موقت تهیه شد. نخست وزیر دولت موقت در 14 تیر ماه سال 58 خطاب به وزیر کشور دستور انجام انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را صادر کرد. وزارت کشور مقدمات انتخابات مجلس یاد شده را فراهم کرد و برای انجام انتخابات در سراسر کشور 15,000 شعبه اخصرای در نظر گرفته شد. سرانجام انتخابات در 12 مرداد سال 58 برگزار شد و 73 نماینده بر مبنای هر 500 هزار نفر یک نماینده به عنوان خبرگان ملت برگزیده شدند و سرانجام مجلس بعد از نزدیک به 3 ماه تلاش مداوم در روز پنجشنبه 24 آبان سال 58 کار خود را به پایان رساند و بدین ترتیب نهال نوپای جمهوری اسلامی به ثمر نشست و احکام و دستورهای اسلام در قالب قانون اساسی مبنای حقوق اساسی نظام منتخب مردم قرار گرفت. شهید بهشتی نتایج رأی‌گیری در مجلس خبرگان قانون اساسی رو اینطور اعلام می‌کنه:
جمهوری اسلامی نظامی توحیدی بر پایه ایمان به خدای یکتا و عدل او در تکوین و تشریع و اختصاص حاکمیت و تشریع به او. موافق 51، مخالف 3، ممتنع 12 تصویب شد.
قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان در همه پرسی 12 آذر 58 مورد تایید نهایی ملت قرار گرفت و حالا کشور ما به وجود مجلس با اقتدار، مشروع، مقبول و کارآمد مفتخر است. مجلسی که مرکز آرای مردم و اراده مردم است، مظهر حکومت مردم سالاری دینی و اداره کننده حقیقی ایران اسلامی، امروز مجلس است.
انتخابات رو یک حادثه کوچکی نگیرید. همه انتخابات های کشور همین جور است. مظهر آزادی و قدرت انتخاب و رشد ملت ایرانه.
در ادامه برنامه و بخش اول کارشناسی همراه میشیم با همکارم جناب آقای بیکپوری.
بسیار ممنون و سپاسگزار هستم همکار محترم سرکار خانم نجفی از وقتی که در اختیار من قرار دادید. در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای امیر هاشمی، دانش آموخته و کارشناس مسائل حقوقی هستیم. جناب آقای هاشمی، اگه صدای من رو دارید، من عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیز بزرگوارم جناب آقای بیکپور.
متشکرم.
کارشناس و مجری محترم برنامه ویژه انتخاباتی و سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک و فرافرد عزیزانم در ایران اسلامی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
در این برنامه ما به اهمیت و جایگاه مجلس در سیاست خارجی خواهیم پرداخت. من میخواستم به طور کلی نظر شما رو راجع به حضور مجلس در سیاست خارجی و اهمیت مجلس در سیاست خارجی برای ما بیان بفرمایید.
حضورتون عرض کنم که مجلس شورای اسلامی برابر با اصول چهارگانه قانون اساسی، اصل 152 تا اصل 155 قانون اساسی، ارتباط خاص و پایاپایی رو در بحث سیاست خارجی و روابط خارجی داره و میتونه اثرگذار باشه. آنچه که بر همگان واضح و مبرهن است این هستش که مجری مسائل سیاست خارجی دولت هستش و قوه مجریه و قانونگذار در بحث سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هست.
بله.
و مجلس موظف هستش که این مسیر رو به سمتی با قانون گذاری جلو ببره که بهترین حالت از این و بهترین برداشت از این اصول چهارگانه برای کشورمون رقم بخوره. اما اونچه که حائز اهمیت هستش انتخاب وزیر خارجه توسط مجلس هست که مجلس با انتخاب یک وزیر خوب و رأی اعتماد به یک وزیر خوب و مناسب برای تصدی وزارت خارجه و همچنین قانونگذاری دقیق در مسائل مختلف و نظارت مناسب میتونه کار وزارت خارجه را هدایت کنه. اونچه که شایان ذکر اینه که مجلس همونطور که میدونید مجلس هر جا لازم باشه میتونه وزیر رو صدا بکنه، از اون سوال بپرسه در صحن علنی مجلس یا در کمیسیون‌های مختلف و نسبت به بحث‌های مختلف توضیح بخواد از وزیر. اما این ارتباط وزارت خارجه و مجموعه دیپلماسی پارلمانی ما باید یه مقدار مستحکم‌تر و قوی‌تر اتفاق بیفته.
درسته؟
مجموعه‌ای در مجلس بیان و نسبت به دیپلماسی پارلمانی شروع به پژوهش کنند و از پیشینیان مجلس که حالا تو بحث دیپلماتیک فعالیت‌هایی رو انجام دادن، نمایندگان ادوار گذشته، استفاده خوبی بکنن تو این زمینه و تجارب اونها رو ثبت کنن.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. جوای هاشمی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید.
خداحافظ.
در این قسمت دعوت میکنم بخش گزارشی برنامه رو با هم بشنویم.
انتخابات در کشور ما از مصادیق اصلی مردم سالاری دینی است که در طول 4 دهه انقلاب اسلامی حتی در دوران جنگ تحمیلی تعطیل نشده است، چرا که بر اساس فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب، ملاک و معیار همواره رأی ملت بوده است.
از اینکه با برنامه گفتگوی انتخاباتی همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزارم و دعوت میکنم بخش دوم کارشناسی رو با حضور همکارم جناب آقای بیکپوری بشنوید.
بسیار ممنون و سپاسگزار هستم همکار محترم سرکار خانم نجفی از وقتی که در اختیار من قرار دادید. در این قسمت از برنامه در خدمت برادر عزیزمون جناب آقای رضا پور اسد، دانش آموخته و کارشناس مسائل حقوقی هستیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمه.
خیلی ممنون هستم جناب پور اسد از اینی که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید.
خواهش میکنم.
جناب آقای پور اسد، ما برنامه‌مون در خصوص حضور مجلس در سیاست خارجی هست. بحث رو تا اینجا ادامه دادیم، به اهمیت حضور مجلس در سیاست خارجی پرداختیم و در این قسمت میخواییم به اهمیت سیاست خارجی و روابط خارجی بپردازیم. من میخواستم به عنوان اولین سوال از شما بپرسم که اصولا فرق سیاست خارجی با روابط خارجی چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که دو مقوله کاملا مجزا از هم در بحث سیاست خارجی وجود داره که روابط خارجی و سیاست خارجی رو تشکیل میده. کلی روابط اقتصادی، فرهنگی، اداری در کل بین یک دولت با دولت‌های دیگه، روابط اون دولت میان کشورهای دیگر رو تشکیل میده.
یعنی روابط خارجی ما رو شکل میده.
دقیقاً درست میگی. هدف اصلی چنین روابطی ایجاد توسعه و پیشرفت اون کشور در عرصه‌های مختلفه.
بله.
مثلا در عرصه اقتصادی، در عرصه فرهنگی، تعاملات دانشگاهی، تعاملات مراودات ارزم خدمتتون کنسولی که با کشورهای مختلف داره. ولی بحث سیاست خارجی که در جمهوری اسلامی ایران بنا به فرمایش مقام معظم رهبری بر سه پایه عزت، حکمت و مصلحت بنا نهاده شده،
بسیار عالی،
به معنی دنبال کردن هدف‌های کشور در محیط بین‌الملل هست و در روابط با جوامع و دولت‌های دیگر هست.
درسته.
سیاست خارجی راهنمای و آلارمیه که کشور میده و موضع‌گیری اون کشور رو در جهان به نمایش میذاره.
بله. پس شما معتقدید که سیاست خارجی چهارچوب‌های سیاسی ماست و روابط خارجی عملکرد ماست.
دقیقاً شما به شیوه‌ای بیان فرمودین که عملکرد ما رو نشون میده و ابزاری که ما میتونیم سیاست خارجی رو نشون بدیم و سیاست خارجیمون رو پیاده کنیم ابزار دیپلماسیه که فن اداره سیاست خارجی ما هست.
خب.
ما به وسیله دیپلماسی میتونیم سیاست خارجی خودمون رو اداره کنیم.
خب جناب آقای پور اسد، بفرمایید که حالا حضور مجلس در این سیاست خارجی و روابط خارجی به چه شکل هستش؟
با توجه به پیچیدگی و پیشرفت روزافزون روابط جوامع جهان و کشورهای مختلف، این مهم وجود داره و پیش‌بینی شده که در اصول 152 الی 155 قانون اساسی ما پیش بینی شده که ما حتما سیاست خارجیمون بر مبنای شارع مقدس و اصولی هست که پیش بینی شده در قانون. بسیاری از مسائل موضوعات و اولویت‌های سیاسی داخلی و در صدر اونها الان که موزل ما موزل اقتصادیه به طور مستقیم با سیاست خارجی ما در ارتباط هست. تأمین امنیت، استقلال، آزادی کشور در عرصه جهان میسر نیست جز با یک سیاست خارجی سنجیده.
خب من میخواستم آقای فرصت خواهش بکنم اهمیت مجلس هم در این زمینه بفرمایید. یعنی
حالا
ما چون زاویه دیدمون مجلس هست.
بله کشورها اومدن از این اهمیت با خبر شدن و خواستن این موضوع مهم رو از دو طریق و چانل موازی پیش ببرن که ما شاهد اون هستیم که دیپلماسی به نام دیپلماسی پارلمانی به وجود اومده در کل دنیا و کشورها از این امکان سود میبرن و این سیاست خارجی پارلمانی موازی سیاست خارجی دولت‌ها پیش میره و در بسیاری از موارد بهتر و سریع‌تر از سیاست خارجی دولت جواب میده.
بله.
در کشور ما هم به حمدالله مجلس البته در ادوار مختلف با فراز و فرودهایی همراه بوده. در بعضی از مجالس سیاست خارجی قوی بوده، خوشبختانه به اون نحو مطلوب ارائه شده و کشور رو در راستای سیاست‌های کلان قرار داده. در برخی موارد هم نه، سیاست خارجی پارلمانی ما جواب نداده. انشالله شاهد این باشیم که در مجلس 11 با انتخاب افراد اصلح بتونیم سیاست خارجیمون رو بهتر و با قدرت‌تر و قوی‌تر پیش ببریم.
بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم از جناب آقای رضا پوراسد، کارشناس مسائل حقوقی، از اینی که وقت گذاشتید و در برنامه ما حضور پیدا کردید. بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم. من آرزوی موفقیت می‌کنم برای شما و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خواهش میکنم. من هم از شما متشکر و ممنونم. تشکر میکنم از همکاران محترم شما.
قربان شما. خداحافظ.
به پایان برنامه امروز گفتگوی انتخاباتی رسیدیم. در این برنامه به بررسی نقش مجلس در سیاست خارجی پرداختیم. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارم جناب آقای بیکپوری از حضورتون خداحافظی میکنم. آقای بیکپوری خیلی متشکرم که در این برنامه حضور داشتین.
متشکرم سرکار خانم نجفی. منم از شما تشکر میکنم. امیدوارم که برنامه امروز ما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه و ما رو با پیامک های دلگرم کننده خودشون کماف سابق به ادامه برنامه دلگرم بکنن. خانم نجفی، من پیام های خیلی خوبی داشتم از رضایت شنوندگان عزیز و از استفاده که از برنامه میکنن. امیدوارم که این رضایت کماکان ادامه داشته باشه.
متشکرم از شما و متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
روزهای پر سر و صدا در باشگاه رادیویی.
روزهای پر سر و صدا در باشگاه رادیویی.
بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو آماده دریافت گزارش‌های ورزشی
با صدای شماست.
آثار خود را به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir ارسال کنید.
بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
دلت تهران خونه، دل من تهران خونه، چرا بی تپش بمونه دل این تهران خونه. وقتی آسمون قفس شد باز هوای قصه پس شد، دم آخر سهودم یه ستاره هم نفس شد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. بردم تو رو تا خاطره بردم، شبا رو دونه بدونه تو چشای تو شمردم. نظر این حال تو باشه، قصه دنبال تو باشه، اگه گاهی نگرونی دل من حال تو باشه. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. اگه بغضو بشه خندی میشه پشت پرده را دید، میشه دست غم و رو کرد، اگه عشقو بشه فهمی میشه تردید و سفر کرد، عمرو با حادثه سر کرد. وقتی با یه عشق ساده بشه خستگی رو در کرد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. تا دل تهران خونه، دل من تهران خونه، چرا بی تپش بمونه دل این تهران خونه. وقتی آسمون قفس شد باز هوای قصه پس شد، دم آخر سهودم یه ستاره هم نفس شد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه.
خب دوستان عزیز شنونده، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. امروز به حال یکی از روزهایی بود که برف بسیاری از مناطق کشور استانهای مختلف رو به تعطیلی کشوند و بسیاری از دستگاه ها تلاش کردند که این مشکلات رو برطرف بکنن. در جاده ها، راهداری ها، در داخل شهرداری ها، پلیس راهور ناجا و پلیس راهنمایی و رانندگی همه تلاش کردند که به هر حال این مشکل به گونه‌ای برطرف بشه تا تردد به سهولت انجام بشه و مشکلی برای شهروندان به وجود نیاد. مدارس هم تعطیل بود، در بعضی از استانها ادارات هم تعطیل بود. انشالله که همه شما از این فرصت‌هایی که در اختیار داریم به خوبی استفاده بکنیم، ضمن اینکه انتظار داریم در مصرف به هر حال انرژی که در منازل استفاده میشه صرفه‌جویی بشه تا دیگران هم از این نعمت بتونن برخوردار باشن. ضمن اینکه انتظار داریم هموطنان و همشهریان خودشون هم کمک بکنن برای برف روبی مقابل منزل توی کوچه، به هر حال به گونه ای نباشه خدای نکرده ما صد معبر بکنیم و حرفامون رو در معابر بریزیم، اما هیچ توجه نکنیم که آبرینی که ممکنه از کوچه ما خیابان ما رد میشه با مشکلات روبرو بشه، کمک بکنیم با دیگر عزیزان تا انشاءالله به سهولت ترددها صورت بگیره. خیلی متشکریم از همه شما. حتما فراموش نکنید در مصرف انرژی با توجه به افت فشار گاز ما مشکلی پیدا بکنیم که دیگران نتونن استفاده بکنن، از این نظر هم صرف جویی رو فراموش نکنید. اما میان برنامه دیگری که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون میشه، گوشه هایی از تاریخ پهلوی است. لطفاً این روایت رو از یادداشت های اسدالله اعلم بشنوید.
شهایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، با برنامه گوشه‌هایی از زندگی خاندان پهلوی به روایت یادداشت‌های علم. در این برنامه ما از متن کتاب یادداشت‌های علم در واقع جریانات خاندان پهلوی رو بازگو می‌کنیم. امیدوارم که مورد توجه قرار بگیره. یکی از روش‌هایی رو که شاه بعد از سال‌های 42-43 داشت این بودش که نه تنها مردم بلکه حتی مسئولین کشور رو تحقیر می‌کرد و توهین می‌کرد و به اونها به هیچ عنوان اجازه اینکه در مقابل شاه حرفی بزنن، حرکتی داشته باشن، حتی از شخصیت خودشون دفاع بکنن هم نداشتن. در یادداشت‌های علم موارد متعددی از این وضعیت دیده میشه. در صفحه 239 جلد اول از یادداشت‌های علم این نکته هست، میگه که حتی شاه برای کارهای بسیار کوچیک با عصبانیت و تلخی با مسئولین برخورد میکرد و همه میدونیم که شاه در این زمینه به دلیل اون روحیه تکبر و خودخواهی خودش به هیچ عنوان نسبت به دیگران حالت عادی نداشت. در هر حال شاهنشاه دستور دادن که وزرای کشور و آبادانی و مسکن عوض بشوند. علم میگه که من در مورد دلیل این تعویض این دوتا وزیر رو نفهمیدم چی بود. بعد شاه میگه زیرا این احمقها به یکدیگر فحش دادن و بعد به من تظلم کردن. جالبه، یعنی دو تا وزیر اختلاف پیدا کردن، حالا به هر دلیلی، بعد احیانا به همدیگه به هر حال حرفای ناجوری زدن، حالا اختلافشون رو آوردن پیش شاه. شاه به جای این که مشکل اینا رو حل کنه، به جای این که به مسئله رسیدگی کنه، گفت دو تا وزیر رو برکنار، یعنی دو وزیر من حق ندارن اصلا با هم اختلاف داشته باشن، حق ندارن با هم جر و بحث کنن، حق ندارن که حتی فکر این میکنن که اختلافشون پیش من بیانن، اینا فقط و فقط باید مطیع محض باشن. میگه که شاه در یه روزی به علم میگه که من امتحان کردم، هر کس با من در افتاده از بین رفته، حالا چه داخلی چه خارجی. بعد مثال میزنه، چند نفر اسم میاره و میگه من مطمئنم که اینا کسانی بودن که به هر حال با من در افتاده بودن. بعدم جالبه جز کسانی رو که میگه هر کسی که با من در افتاد از بین رفت، حسن علی منصور که در واقع یکی از سرسپردگان به شاه و امریکا بود، این رو هم جز کسانی میاره که در واقع با شاه مثلا مخالف بوده و از بین رفته. بعد میگه منصور نوکر مستقیم امریکا بود و فوق‌العاده جاه طلب بود، او که کشته شده بود چطور شاه میگوید که با من در افتاد. بعد میگه که علت این بود که منصور میخواست که در مواردی به حرفای من اعتنا نکند و حرف امریکایی‌ها را عمل کند و به عبارت دیگه اینطور القا بکنه که به هر حال خداوند همه مخالفین منو به هر شکل دست از بین میبره. یادداشت‌های علم یک موردی هستش که من عیناً از روی کتاب میخونم، در صفحه 278 یادداشت‌ها جلد دوم هست. میگه در ششم خرداد 1351 شرفیاب شدم، بریده روزنامه اطلاعات را نشان شاهنشاه دادم و عرض کردم بر حسب تصادف روزنامه اطلاعات این دفعه اخبار درست نوشته است، یعنی اگر خبر اعدام را نوشت خبر عفو ملوکانه را هم نوشته است، و در این حال عکس پاسبان بدبختی هم که کشته شده گذاشته است. پس اگر شاهنشاه کسی را اعدام می‌فرمایند، در حقیقت به خونخواهی این بیگناهان است. شاه میگه درست میگویی. عرض کردم خدا به اعلیحضرت همایون عمر بدهد، اگر واقعا دست کسی به خون آلوده نباشد چرا باید کشته شود؟ بعد شاه در جواب میگه صرف همکار